أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إن إذ قالت ناظر به اون به ازغالت الملائکه تو یا مریم و ان الله استفاکه و تحرکه و استفاکه علی نساء العالمین است، چنون که در بحث دیروز گذشت. بشارتی که فرشتگان به مریم علیه السلام داده اند این است که خدا به تو کلمه ای اعطا میکند که اسم اون کلمه مسیح عیسی ابن مریم است. از این که از عیسی به کلمه یاد شده است در قرآن کریم بی سابقه نیست، چون از عیسی به عنوان کلمه یاد کرده است. آیه 171 سوره نساء این است که یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من. گرچه هر موجودی کلمه الهی است، اما اون موجودی که مقرب است اصلاق کلمه بر او اولا و انسب است، چون که در روایات از ائمه علیهم السلام به عنوان اصلاق کلمه بیاد شده است، نحن الکلمات و چون که نحن الاسماء الحسنا. ظاهرش مؤنث دیگر، اگر الغاها بگویند دلیل نمیخواد، چون ظاهرش مؤنث است. یعنی اگر ضمیر را مؤنث بیاورند برای لفظ کلمه سؤالی ندارد، اما اگر ضمیر را مذکر بیاورند سؤال دارد. ان الله یبشرک که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. گرچه مسیح لقب است و باید بعد از عیسی که نام خاص است ذکر بشود، اما چون یک لقب تشریفی است نظیر صدیق و مانند آن مقدم ذکر شده است. اوصافی که در این آیات برای روح خدا یاد شده است، یکی عبارت از وجیهن فی دنیا و الاخره بودن است. وجیه مثل رئیس برداشتی از اون نظام تکوینی است. همون طوری که بدن دارای اعضا و جوارح است و اشرف اعضا رأس است و از رأس فرمان به اعضا و جوارح دیگر صادر می شود، این معنا را در امور اعتباری هم تنزیل میکنن. چند نفری که عهده‌دار یک کارن و یکی از اونها مسئولیت رهبری را به عهده میگیرد، میگوین او در رأس این کار است، از او به عنوان رئیس یاد میکنن. هاکذا الوجیه، چون وجه اشرف اعضای بدن انسان است و اگر کسی بخواهد با دیگران سخن بگوید یا مخاطب دیگران قرار بگیرد با وجه او روبرو میشود، از این جهت کسی که مخاطب دیگران است یا دیگران مستمع اویند از او به وجیه یاد می شود و همین معنا در مسائل اعتباری راه پیدا کرده است. اگر کسی یک حیثیت و آبرو در جامعه داشته باشد می گوین اون چهره است. چهره در فارسی همون وجیه بودن یا وجه بودن در عربی است. منتها بعضی ها وجیه پیش مردمان و انبیا و الهی وجیه عند الله هم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یعنی ای کسی که مورد توجه حقی. این وجیها فی دنیا درباره هست موسی هم آمده است که موسی کریم وجیه عند الله بود. در آیه 69 سوره احزاب آمده است که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فرمود مؤمنین شما مانند کسانی نباشید که موسی یعنی پیامبر خودشون را اذیت کردند و ذات اقدس اله موسی سلام الله علیه را از تهمت‌های ناروای قومش تبرئه کرده است و موسی پیش خدا وجیه بود. از اینجا معلوم می‌شود که وجیه عند الله بودن غیر از وجیه عند الناس بودن است. همون مردمی که موسی سلام الله علیه را متهم کردن در باره همون صحنه نسبت به همون موسی کریم خدای سبحان به عنوان وجیه یاد می کند و کان عند الله وجیه. درباره عیسی سلام الله علیه هم به شرح ایزن، اگر تهمتهایی به مریم علیها سلام زدند و به طور غیر مستقیم مسیح را متهم کردند، خدای سبحان می فرماید این تهمتها نارواست، او وجیه است، نه تنها در دنیا بلکه در آخرت. معلوم می شود که در دنیا وجیه اندالله است، چنگ چهره مردمی هم پیدا کرده است و از مقربین است. این من المقربین ظاهرا در قرآن مخصوص خود مسیح سلام الله علیه است که تصریح فرمود خدا که این من المقربین است. کبرای قیاس را در سوره مبارکه اذا وقع مشخص کرد، فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. ولی صغرای قیاس اینجا مشخص شده است که مسیح من المقربین است و هم وجیه بودن اعم از مقرب بودن است، ولی مقرب بودن وجیه بودن را هم در بر دارد. چون مسیح من المقربین است، لذا در ردیف فرشته های مقرب نام بردار شده است. چون که آیه 172 سوره نساء همین زمینه را تفهیم می کند. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون و من یستن که فعن عبادتهی و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. یعنی مسیح سلام الله علیه استنکاف استکبار ندارد که بنده خدا باشد، فرشتگان مقرب هم استنکاف ندارند که بنده خدا باشند. جریان عبادت مسیح در کنار عبادت فرشتگان مقرب یاد می شود. در بین انسان‌ها یادمون نیست که ذات اقدس اله کسی را به عنوان مقرب معرفی کرده باشد که من المقربین ظاهراً مخصوص مسیح سلام الله علیه است. البته به عنوان اصل کلی در سوره اذا وقعه انسان‌ها را به سه قسم تقسیم کرد، اصحاب شمال و اصحاب یمین و مقربین. دیگر مقربین در صحبت قرب نیستن، اصحاب و تقرب نیستن، اینا خودشون مقربن. انسان تا به اون اوج کمال نرسد در صحبت است، یعنی مصاحب است، همراه دارد، هم سفر دارد. اما وقتی به اون قرب رسید دیگر نمیگویند او اصحاب قرب است، اصحاب تقرب است، نظیر اصحاب المیمنه و امثال ذلك، بلکه خودش مقرب است. بنابراین مسیح سلام الله علیه روح و ریحان و جنت و نعیم. برای اینکه صغرای قیاس در همین سوره آل عمران مشخص شد که و من المقربین، کبرای قیاس در سوره اذا وقع است که اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. بنابراین مسیح سلام الله علیه روح است، گذشته از اینکه روح است روح است، و گذشته از اینکه روح و روح است ریحان است، و گذشته از آن که همه مزایا را دارد خود جنت نعیم است. حالا منظور از این نعیم چیست؟ شاید در بحث‌های سابق گذشت که نعیم اندل اصلاق منظور نعمت ولایت است، نه نعمت‌هایی که در جنات تجدیم تحت الانهار آمده. اونها نعمت‌ها مقیدند، اما نعمت اگر بالقول المطلق ذکر بشود، نظیر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، شاید منظور نعمت ولایت باشد. از این جهت که رو این شواهد این مطلق به اون مصداق کاملش منصرف می شود. بله دیگر، نه درست هم هست. اینها کسانی هستند که بالاخره با دست خودشون غذای خوب را به دهن خودشون میریزن، مثل این انسان خواب میبیند چطور است؟ در بیداری هم همینطوره؟ نه، در اختیار خودشه. این بزرگانی که برای تنبه در عالم خواب به اینها میفهموندن، شیخ من استاد مرحومش منطقی آمبولی قدس الله و نفسه و زکیه، خب این همین صاحب کتاب مصباح که چندین جلدتی شرح خوبی بر عربه کردن، اون وقت که این شرح عربه رو تدریس می فرمودن هر روز چیز از اینها رو چاپ نکرده بودن که جزبه های درس رو ما ازشون می گرفتیم، بعدها کم کم چاپ کرده. این نه تنها یه فقیه ناموری بود و فیلسوف و حکیم بود، یه عارف قوی هم بود. خدا مرحوم قاضی رضوان الله علیه رو طریق رحمت کند که اینا رو خوب تربیت کرده، ایشون مرحوم طباطبایی، بزرگان دیگر، مرحوم منطقی آمولی رضوان الله علیه در دو بار این قضیه رو که خواب دیدن نقل کردن. فرمودن یه بار من خواب دیدم که بالاخره دشمنی به من حمله کرده، منم حمله کردم، او هم حمله کرد، بالاخره من ناچار شدم دستشو گاز بگیرم، دم هیچ چاره‌ای ندارم. وقتی که دم دستشو گاز گرفتم، بعد از شدت درد بیدار شدم، دم دستم دهن خود منه، دارم دست خودم رو گاز میگیرم. تو همون خواب به من فهمودن که دشمن تو خود تویی، کسی کاری با آدم ندارد که. بار دیگر فهمودن من خواب دیدم که دشمنی به من حمله کرده، من مقاومت کردم، او حمله کرد، من مقاومت کردم، بعد من آوردم دست آوردم که چشمشو بکنم. بعد از شدت درد بیدار شدم، دیدم دستم در کنار چشم خود منه. به من فهمودن که دشمن تو خود تو هستی، کسی کاری به تو ندارد که. اصلا عالم خلق شده خدمتگزار انسان دیگه. ما هر بدی که میکنیم اعدا عدو بشه نفس و کلتی بین جنبه، این جهان است همه در خدمت بشرن دیگه، هیچ کسی علیه انسان کاری نمیکند که. وقت ما ایمو یک جهان، یا روزتون من ریاض جنه انشالله، یا حفرتون من حفر نیرام، خدای نکرده این سب اون زراعن 70 متر با خود ماست دیگه. حالا این 70 متر این چه نیست که فقط ناظر به 70 در مقابل 80 یا 60 باشد که، این شاید ناظر به کثرت اون طول این سلسله باشد. 70 زراعن فستکو، این انسان مهمان خودشه. خلاصه وقتی هم که چشم باز کرد، اونگاه میبیند که همه اینها آماده است. نزول به چیزی میگوین که برای مهمان در اولین لحظه ورودش که نازل شده است آماده میکنن، او رو پذیرایی میکنن، این میگن نزول. این چیزها رو انسان به همراه خود دارد. حالا وسیع اصلاون سعیران هم باز سر جاش محفوظه، اما این چنین نیست که اون قرینه باشد که ما بگویم فروحون و ریحانون و جنت و نعیمین، یعنی ای فلهو روحان و ریحانون و جنت و نعیم. وقتی ما ظاهر آیه رو تعبیل میبریم، میگویم حذف مضاف است یا چیزی محذوف است که برخلاف دلیل عقلی یا نقلی باشد. اگر ظاهر آیه برخلاف دلیل عقلی نبود، برخلاف دلیل نقلی نبود، بلکه عقل تأیید کرد، خب همین ظاهر آیه حجت است. خود شخص میشود روح ریحان، البته این نعمت هایی هم در کنارش است، این جمعش منافات ندارد. هم خود انسان روح باشد، جنت باشد، هم جنتی در جنت بشه نورون علی نور. اینا مثبتینن، منافی هم نیستن که ما بگیم انسان یه چیز خشک خالص بعد او رو وارد بهشت میکنن. نه، خود انسان همونطوری که از اون طرف نار الله الموقده التي تطلع علی الافئده است، از این طرف هم روح الله الموقده است، روح الله المتوقد است، ریحان الله است، جنت الله است. چطور اونجا رو ما میپذیریم که نار الله الموقده التي، اون نار الله که دیگه با هیزم و گاز و ایلو بنزین نیست، این نار الله هست. اصولا روح را که نمیشه با این مواد سوخت و سوز سوزوند که، این جسم است که با این اجسام سوخته میشود، اما روح که با این اجسام سوخته نمیشود که. غرض آن است که خود مسیح سلام الله علیه به استناد آیه سوره آل عمران و آیه سوره مزاوقه، خودش روح است و ریحان است و جنت و نعیم. لذا در حد فرشتگان مقرب یاد شده است لن یستن که فالمسیح ان یکون عبدا لله و للملائکه المقربون. مسئله بعدی آن است که این کلامی که خدای سبحان به مسیح اسناد داد، فمود و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین، این معجزه کیست؟ سه وجه را همونطور که فلاسفه فرمودید مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کرد. بالاخره سخن گفتن یک کودک در دوران کودکی تو مهد، حالا یا تو گهوار است یا سن گهواره است، این معجزه است. یا در گهواره سخن گفت یا در دامن مادر سخن گفت که سن گهواره است. حالا گرچه در آیات سوره مریم آمده است که اونها گفتن کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، اونجا ظاهرش این است که این در مهد بود، اما اونجا هم قابل توجیه است، یعنی کسی که کودک نوزاد گهواره ایست ما با او چگونه سخن بگوییم؟ حالا یا مهد و گهواره مصطلح بود که معهود و متعارف بود که مریم علیه السلام این نوزاد را در گهواره گذاشت، یا در دامن داشت. فأتت بهی قومها تحمله قالوا یا مریم یا ما کان ابوک امرأ سو و ما کانت امک بقیه، این کودک را گرفت و آورد، حالا تو گهواره بود یا رو دست گرفت و آورد، بالاخره اونها گفتن از کجا آوردی؟ کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. علی ای حال سخن گفتن کودک نوزاد در زاد روزش معجزه است، وگرنه ممکن است کودک در اواخر دوران گهوارگیش سخن بگوید، چون دو سال بالاخره قبلا این چنین بود که شیر میدادند و هم له و فصاله سلاسون و شهرن، مجموع بارداری به شیر دادن 30 ماه است که اقل هن میشه 6 ماه، 24 ماه، یعنی 2 سال هم دوران شیرخارگی که حولین کاملین. خب اگر کودک در اواخر دوران گهوارگیش، یعنی در اواخر 2 سالگیش سخن بگوید، این معجزه نیست؟ خب میگوید گاهی به حرف میان. این منظور اون نیست که این در گهواره سخن گفت، منظور آن است وقتی این کودک را به دنیا آورد در دامن داشت که نیاز به گهواره داشت، حالا یا به گهواره سپرد یا نه، در این مقطع سخن گفت، این میشه معجزه. اصل سخن گفتنش ظاهرا در همون اون عینه که 2 سال صبر کردن بعد گفتن که این کودک را از کجا آوردی، بعد اشارت الی قال و کیف و کله و من کان فی المهد صبیا، ظاهرش همون ایام ولادت اوست نه بعد از 2 سال. اینا همه نشون میدهد که سخن گفتن مسیح سلام الله علیه در همون اون زادروزه خودش بود و این میشه معجزه. نشانه دیگر بر اعجاز او این است که نه تنها تکلمش معجزه است، بلکه خصوصیت کلامش هم نشانه اعجاز است. او حرفی زد که یک پیامبر بزرگسال باید بگوید، چون یه وقت یک کودک حرف میزند، مادر طلب میکند، شیر میخواهد، آب میخواهد، این ممکن است انسان بگوید در دوران 2 سالگی چیز عادی است یا خرق عادت نیست، اما در دوران کودکی حرف انبیا را میزند. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوسانی به صلات و زکات مادم تحیین و کذا و کذا. این حرف را زد، این حرف یک پیامبر است. پس خود تکلم نشانه اعجاز است در زادروز و کلام هم نشانه اعجاز، نه اینکه یک سخن عادی گفت. و از این قرینه که فرمود و یکلم الناس فی المهد و کهلن، این میشود فهمید به این که این حرفی که در دوران کودکی میزند یه حرف متعارف نیست، همون حرفی را که در دوران کهل میزند همون حرف را میزند، وگرنه در دوران سالمندی اگر کسی حرف بزند که معجزه نیست. این کهلن برای چی ذکر شده؟ یعنی بفرماید به این که این بچه است که در گهواره حرف میزنه، وقتی سنش هم به 40 سال رسید حرف میزنه، اون گفتن نداره که. معلوم میشود حرف خاص است نه اصل حرف. معلوم میشود این چنین نیست که اون حرفی که در کودکی در گهواره میزنن او در 40 سالگی میزند، بلکه به عکس، حرفی که در 40 سالگی میزنن او در گهواره میزند که بشه معجزه. بالاخره این دوتا یک وزان دارد در یک سیاقن، یعنی در بچگی و بزرگسالی حرف میزنند. از آن است که یک اعجاز در اصل تکلم است و چون در هنگام ولادت یعنی اوائل ولادت سخن گفت معجزه است. شاهد دیگر آن است که طوری حرف زد که یک انسان بالغ در دوران کهولت سخن میگوید. این با یکلم و ناصف الوحده و کهلن یا باید اینچینی معنا بشود که این در کودکی حرف میزند، وقتی هم بزرگ شد حرف میزند. خب این گفتن نمیخواد که، خب هر انسان بزرگسالی حرف میزند دیگر. پس این احتمال مردود است. احتمال دیگر این است که در دوران کودکی و در دوران کهولت و بزرگسالگی یکسان سخن میگوید. این باید به 2 قسم منقسم بشود. بعضی هستن که وقتی هم بزرگ سال شدن مثل دوران کودکی سخن میگوین، اینا کودک 40 سالن و اگر شیخ هم بشون کودک 80 سالن، از اینها به عنوان صبیان یاد میشود. اینها کسانی هستن که حرکت کمی کردن نه حرکت انسانی، اینها عمری ندارن، الان که مثلا ما در آخر سال 1368 هجری شمسی هستیم و دو روز مونده به 1369 هجری شمسی، خب اون کسی که در 1300 سالگی به دنیا آمده این وقتی میتواند بگوید من 68 سالمه و وارد 69مین سال میشوم که 68 قدم برداشته باشد، وگرنه این میشه وصف به حال متعلق موصوف. خب زمین 68 بار به دور آفتاب گشت و این آقا شده 68 ساله، یک حرکت نکرد که. عمر هر کسی مربوط به حرکت خود اون شخص است. وقتی کسی مجاز است بگوید من سنم به 68 سالگی رسید اگر در 1300 به دنیا آمده، که 68 درجه از درجات کمال رو طی کرده باشه. این بدنش رشد کرده مثل شجر و حجر، این درخت هم 68 سالشه، اون سنگ هم 68 سالشه، اما انسان همین تن است یا انسانیت انسان به اون کادهون الی ربک کدهن فملاقی هست. اگر کسی در دوران کهولت مثل دوران گهوارگی سخن بگوید، این کودک 40 سال است. و اگر کسی در دوران کودکی همانند دوران کهولت سخن بگوید، این طفل یک شبه 100 سال رفته. و آیه ای رو میخواد بگه که و یکلم الناس فی المهد و کهلن، یه جور حرف میزنه. اگر دعوت توحید است یکی است، دعوت به نماز و روزه است یکی است، دعوت به بر والدین است، به مادر است یکی است، به امثال ذلک یکسان سخن میگوید. این میشه معجزه. این استنباط از این آیه است و شاهدش همون آیات سوره مبارکه مریم است که سخن را مبسوطا نقل میکند. میفرماید به این که وقتی مریم علیها السلام مادر شد، این کودک را به همراه آورد. فحملت و فانتبذت بهی مکانا قصیا فاجا اهل مخاض الى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله. این نوزاد را بود، نگه دو سال صبر کرد، بعد مردم آمدن گفتن از کجا آوردی. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء ما كانت امك بغيا فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیین و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. این سخن را در زاد روزش گفته. خود این کلام معجزه است، گذشته از اینکه تکلم معجزه است. این است که فرمود و یکلم الناس فی المهد و کهلن و من الصالحین. سه وجه را ملاحظه فرمودید مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کردن که در این که این تکلم معجزه است، طبق این شواهد سخنی در اون نیست. اما معجزه کیست؟ معجزه خود عیسی است یا معجزه مریم است؟ آیا عیسی سلام الله علیه در اونجا پیامبر بود و معجزه آورد، یا نه معجزه عیسی است ولی عیسایی که بعدها پیامبر می شود، نه الان پیامبر باشد؟ اگر که اون چه همون دوران کودکی به نبوت رسیده باشد، چیزی دریافت کرده باشد، نظیر یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی کذا کتاب بقوه و آتینال حکم سبیا، اینجا هم در دوران کودکی به او حکم داده شده است، این حکمی دارد و نبوتی دارد و معجزه‌ای در کنارش و با هم هست، یا نه نبوتش در آینده است و این معجزه به منزله ارهاس است. ارهاس یعنی کارهای خارق عادتی که قبل از ظهور نبوت نبی انجام می شود، نظیر اشراط و سائه که زمینه را فراهم می کند. نظیر این که گفتن وقتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم به دنیا آمده است، بسیار از کرامات این بود آتشکده خاموش شد، کذا و کذا. اینها را در اصطلاح کلامی می کنه ارهاس. پس وجه اول آن است که خود عیسی سلام الله علیه نبی بود و این تکلم هم معجزه او. وجه دوم این است که عیسی سلام الله علیه بعدن پیامبر می شود نه اون وقت، و این هم ارهاس بود. مرحوم امین الاسلام ضمن احتمال این دو وجه یاد شده می گوید به این که ممکن است که این معجزه باشد برای خود مریم علیه السلام، اعجاز مریم در فرزندش اثر کرد، نه اینکه معجزه مال خود مسیح باشد. این احتمال یک مقدار بعید به ذهن میاد، برای اینکه در قرآن کریم نوعاً این کرامت را خدا به مسیح نسبت میدهد. نظیر همین اوصافی که در همین آیه محل بحث ذکر کرده است، فرمود او وجیهن فی الدنیا والآخره است، او من المقربین است و من الصالحین است، و خدا او را کتاب و حکمت و تورات و انجیل یاد می‌دهد، او رسول الی بنی اسرائیل است، او کسی است که مرده ها را زنده می‌کند و ابرای اکمه و ابرس دارد و اونچه که مردم در خانه ها ذخیره کردن با خبر می‌کند، همه اینها را به عنوان اوصاف مسیح ذکر کرد. این و یکلمو همون طوری که تکلم وصف مسیح است، کرامت بودن هم وصف مسیح است، نه اینکه به کرامت مادر او حرف میزند، بلکه به کرامت خودش سخن میگوید. چون صالحین اهم من دیگر، یقینا جز صالحین هست. اونگاه احتمال چهارمی در مسئله است که اون احتمال چهارم را میشود به کمک آیه 110 سوره مائده حل کرد. اون احتمال چهارم این است که قرآن کریم عیسای به علاوه مریم، مریم به علاوه عیسی علیه السلام را یک کرامت و معجزه می داند که فرمود و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین، یا جعلنا ابن مریم و امه آیتن. هیچ بعید نیست که این کرامت با دخالت هر دو بزرگوار باشد، یعنی به اشاره مادر این کودک حرف می زند. گرچه مسیح قادر به تکلم است به اذن اله، ولی اشاره مریم می طلبد، چه اگر مریم اشاره نمی کرد او حرف نمی زد. در همون سوره مبارکه مریم وقتی این قصه را بازگو می کند می فرماید به این که اونها که گفتن یا اخت هارون ما کان ابو کمره سو این ما کانت امو که بقی یا فاشارت الی، تا کنون دستوری که یافته بود این بود که به او گفتن وقتی مریم اظهار تأسف کرد گفت یا لیتنی مت قبل هازا و کنتون اسیان منسی، یا برای تسلی او گفته شد به این که فاما ترین من البشر احدا فقول انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسی، یا با اشاره بفهمان که من روزه دارم، وقتی روزه دارم در اونها صوم صمت رسم بود و حق حرف زدن نداشتن. خب این بهانه بهانه‌گیرها را که تشدید می‌کند، کسی یک کار بی سابقه انجام بدهد و سالیان متمادی مورد تقدیس خدمتگزاران دین باشد، مردم او را به عنوان چهره دینی بشناسند، زکریا را به عنوان پیامبر کفیل او بپذیرند و قرعه هم به عنوان اینکه افتخار داشته باشند، تشاه و تخاصم داشته باشند در کیفیت پذیرایی او، اون هم بزرگان قوم و کسانی که کلیدداران اون معبد بودند، همه خواستن داوطلبانه کفالت او را به عهده بگیرند. پس جو حاکم اون روز قداست این بانو بود و همه هم او را تقدیس کردند. حالا هم یه کار خارق عادت کرد، وقتی ازش توضیح میخوان بگه من روزه دارم، این که مشکل حل نمی کند که، حرف نزنه، این که تهمت رو بدتر می کند که، این چه رای حلی به اون نشون دادن؟ گفتن بگو من حرف نمیزنم، یا گفتن اشاره به کودک بکن بقیه حل می شود. این راه حل به این نیست که بگویند که حرف نزن، فقور اینی نظرت للرحمن سومن فلان اکلم الیوم انسی، یا راه حل آن است که به او بگویند تو به کودک اشاره کن بقیه حل می شود. پس این فاشارت الیه را مریم از غیب دستور گرفت، فرمود ها بری از این بچه بپرسید. اشاره کرد یعنی برید از او جواب بگیرید، نه اینکه این بچه است. خب اونم دیدن این بچه است و اعتراض کرده، گفت از کجا آوردی؟ این گفت من نمیتونم حرف بزنم، جوابتون رو این بچه میداد. اونها گفتن به این که بچه که تو گهواره است چگونه میتونه حرف بزنه؟ از اعتراض مجدد اونها معلوم میشود که اشاره مریم این بود که جوابتون رو بچه میده. فاشارت الی، یعنی جواب این تهمت را این بچه میده. خب اینها رو بالاخره باید از غیب گرفته باشد. این اشاره مادر کودک را گویا کرد، پس میشه احتمال چهارم. یعنی این چه نیست که مریم هیچ نقش نداشته باشد در این کرامت و اعجاز که قول اول و دوم بود، و اون چنان نیست که مسیح سلام الله علیه هیچ نقش نداشته باشد در این معجزه که احتمال امین الاسلام رضوان الله علیه است. ظاهر مجموع این بخش از آیات این است که هم کرامت مسیح نقش دارد، هم اشارت مادرش. چون که در سوره مبارکه مائده وقتی این قصه را بازگو میکند، آیه 110 میفرماید: از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک به روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا. فرمود مسیح به یاد نعمتی که من به تو و مادرت دادم باش. اونگاه قصه را شروع میکند. اولین قصه این است که تو به روح القدس معیدی، تو در گهواره و کهلن حرف زدی و امثال ذالک. معلوم میشود تأیید مسیح به روح القدس با دخالت مریم است، تکلم مسیح فی المهد و کهلن با دخالت مریم است. لذا اشارت مریم مسیح را گویا کرده است. فاشارت الی، یعنی کودک جواب شما را می دهد. اونها گفتن چگونه ما از کودک جواب بشنویم در حالی که او در گهواره است و این جواب را قانع کننده را داد. لذا فرمود به یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. والحمد لله رب العالمین.